شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستید. درست میگم؟
نیازی نداریم.
این گربه من از رضای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بوز، تجربه جدید که قولشو بده.
آخه پنیر بوز نه، یوگا با بوز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
به هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با سری جدید برنامه کجراهه در خدمتتون هستیم و در این سری از برنامه کجراهه قصد داریم به انحرافات مختلفی از نهله ها و فرقه ها و ادیان انحرافی دیگه بپردازیم و پاسخ شبهات اونها رو به نحو شایسته انشاءالله با حضور خود شما بینندگان عزیز و مشارکت شما در برنامه بدیم. البته فقط مسئله اعتقادی نیست، خیلی اوقات مسئله فرهنگ مورد هجوم دشمنان اسلام و دین قرار میگیره و از بهانه های مختلف، از مسائل مختلف، در واقع به عنوان یک سوء استفاده در واقع بهانه‌ای درست میکنن تا حمله کنن به کیان اسلام عزیزمون، به کیان اعتقاداتمون، به کیان مذهبمون. و لازم هست بر ما، فرض هست بر ما، بر هر مسلمانی، فرقی نمیکنه در چه لباسی باشیم، در چه جایگاهی باشیم، فرض هست که در مقابل این جریان شبهه و تهاجم بایستیم و انشاءالله یک روشنگری شایسته‌ای داشته باشیم تا راه رو بر سوء استفاده کنندگان از این عرصه که در واقع عرصه رسانه هست و محلی شده برای نشر شبهه ببندیم. خب ما در این برنامه که در واقع اولین قسمت از برنامه جدید یا در واقع از اولین قسمت از سری جدید برنامه کجراهه هست، به مسئله ای از مسائل روز میخواییم بپردازیم. چندی قبل یک قانونی در جامعه ما به تصویب رسید که خب کاری به مسائل قانونی یا مسائل سیاسی و این مباحثش به هیچ عنوان نداریم، ولی بهانه‌ای داد دست دشمنان اسلام تا از این قانون به عنوان یک ابزاری سوء استفاده بکنن، بهانه بکنن برای حمله به اسلام. و البته جایی برای این حمله نبود با توجه به آن چیزی که در اسلام هست و در واقع اونها سوء استفاده کردن از جهل مخاطب خودشون. این رسانه هایی که از جهل مخاطبینشون سوء استفاده میکنن و علیه اسلام شبهه میکنن. برای اینکه موضوع برنامه رو بهتر متوجه بشیم، بریم یک کلیپی در همین مورد ببینیم و برگردیم.
بعد از انتشار خبر ممنوعیت بیرون آوردن سگ‌ها در معابر عمومی، خیلی از شهروندان با هشتگ سگ خانه نشین ویدیوهای زیادی از این مشکل رو توی فضای مجازی به اشتراک گذاشتن که تعدادی از اونها رو براتون انتخاب کردیم.
امروز در نام بهمن من سگم آوردن توی دروی، اسمش میشله و میشل به هیچون ما خانه بشینگی میشه تو میاد بیرون.
خب متوجه موضوع حتما شدید، مسئله قانون به لحاظ قانونی مسئله سگگردانی در اماکن عمومی هست که یک امر قانونی بود، اما دشمن چه سوء استفاده ای کرد از این مسئله قانونی برای حمله به کیان دین. بریم کلیپ بعدی رو در همین مورد ببینیم، منتها با این نکته که این در واقع خبری که دیدید در یکی از شبکه های معاند اسلام زمانی که پخش شد دقیقا همزمان در همون در واقع برنامه و بدون هیچ فاصله ای این موضوع هم به عنوان حالا این کلیپی که الان میبینید به عنوان یک خبر ارائه شد که این نشون میده که چطور دارن سوء استفاده میکنن. بریم ببینیم تا بهتر بتونیم متوجه بشیم قصه چیه.
یه چیزی که فکر میکنم الان خیلی جلوی پا
پای ماست اینه که یه ذره برمیگرده به دین. این مثلا نجس بودن و این چیزا خب خیلی مثلا اینجوری
میکنم فرهنگ فرهنگی نشده
خیلی کجا میاد واسه چی فکر میکنیم که ما یه خیلی نجس
خب یه کلیپ دیگه هم هست که البته این بهتر میتونه گویا باشه. این کلیپی که دیدید در واقع یکی دیگه از برنامه های همون شبکه بود. توی همون برنامه هم اتفاقا توی کلیپ شماره 5 این رو دوستان من توی استودیو پخش بکنن برای بینندگان عزیز، کلیپ شماره 5 اگر آماده هست از دوستان پخش بکنن.
چند سال پیش یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حیوان‌آزاری گفت چالش اصلی کشور حیوانات بی سرپرست یا ولگردن که از طرف هیچ قانونی مورد حمایت قرار نمیگیرن و اضافه کرده بود که در شهر برای حیوان‌آزاری مجازاتی تعیین نشده، پس این عمل ارتکاب به فعل حرام تعریف نمیشه و در قانون شهر فقط میشه کسی رو مجازات کرد که مرتکب فعل حرام شده باشه.
خب دیدین عجب، پس در واقع این دین هست که باعث مشکلات برای حیوانات شده. اولا یه نکته‌ای که توی این کلیپی که دیدین داشت این بود که میگفت مشکل اصلی کشور در واقع حیوانات ولگرد هست، این همه مشکلات که کشور داره اینها نمیبینن، امروز میخوان حمله کنن بدین، این میشه مشکل اصلی کشور. باشه، نظر شما فرضاً قبول، اما مسئله ما اینجاست که شما از کجا میدانید که اسلام یا دین اسلام در حقیقت مجازاتی تعیین نکرده باشه برای آزار حیوانات، یا اینطوری که به صراحت اعلام میکنید که در واقع اسلام حرام نمیداند در آزار رساندن به حیوان رو، به همین دلیل این مشکلات قانونی هم خب البته مثلا از به واسطه عدم حرمت آزار به حیوانات در کشورهای اسلامی از جمله مثلا ایران به وجود میاد. این دقیقا همون جاییه که از جهل مخاطب استفاده کردن. البته من خودم رو عرض میکنم، شخصا خودم رو عرض میکنم که چه بسا خود بنده هم و امثال بنده دوستان ما شاید کوتاهی کرده باشیم در اینکه درست اسلام رو و به طور کامل برای مردم معرفی نکرده باشیم، نگفته باشیم که اسلام چه اهمیتی قائل شده برای حیوانات و چه حقوقی برای اونها در نظر گرفته. اگر چه بسا مخاطب میدانست که اسلام چه حقوقی برای حیوانات در نظر گرفته، چه جایگاهی براشون در نظر گرفته و در شرع مقدس اسلام چه به لحاظ مباحث حقوقی، چه به لحاظ مباحث فقهی، چه به لحاظ اخلاقی و معنوی جایگاه مسئله رعایت حقوق حیوانات در دین کجاست، قطع یقین این دشمن مکار نمیتونست خدعه بکنه و اینطور وانمود بکنه که اگر مسئله یا مشکلی وجود داره به واسطه فقدان این مسئله یا در واقع فقدان رعایت حقوق حیوانات در اسلام است. این بی انصافی که اونها میکنن که البته اونها بعید میدونم از سر جهل بوده باشه، اما حالا من میخوام یک سوالی بکنم، اینهایی که به اسلام حمله میکنن و در واقع مدعیان که در اسلام همچین قانونی نیست، در دین خودشون معتقد به چه دینی هستن؟ معمولا اینها سکولارن، لائیکن، در اندیشه لائیسیته، در سکولاریسم جای حقوق حیوانات کجاست؟ چند ساله که اساساً شما به مسئله حقوق حیوانات ورود کردید؟ اواخر در واقع سده 19 یک اولین میشه گفت اولین حقوق در واقع بیانیه حفظ حقوق حیوانات تنظیم شد در مغرب زمین که به مرور زمان یک بیانیه خیلی کوچیک و مختصری بود، چند تا در واقع نکته هم بیشتر نداشت. این به مرور زمان تا به امروز سعی کردن هی در واقع تقویتش بکنن، بیشترش بکنن، اما همین امروز در واقع در ایالات متحده ما میبینیم که به کنگره میره بحث حفظ حقوق حیوانات و جرم انگاری آزار رساندن به حیوانات. عجب، در قرن 21 تازه اونها به این فکر افتادن که جرم انگاری کنن آزار رساندن به حقوق حیوان رو. اما واقعا باید بریم ببینیم که اسلام که این مسئله رو جرم در واقع به عنوان یک جرم تلقی کرده و به بشریت، به انسان در حوزه انسانیت خودش و در حوزه اندیشه الهی چه زمانی در واقع حقوق حیوان رو متذکر شده و به طور دقیق تر بگیم نظام رعایت حقوق حیوانات رو تنظیم کرده. خب دلم میخواد توی این موضوع ابتدای در واقع در همین ابتدای بحث اگر در واقع این مسئله بله دارن در واقع ارتباطمون ایجاد شده. خب ما میخوایم یک میهمانی رو در واقع یک میهمان عزیزی رو که حتما شما بینندگان شبکه جهانی ولایت ایشون رو میشناسین به صورت اسکایپی دعوت بکنیم به بحث خودمون و از ایشون در این خصوص یعنی در خصوص نظام حقوق حیوانات در اسلام نظامنامه حقوق حیوانات در اسلام سوال بپرسیم. شخصی که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود در واقع رئیس مرکز حقوق و قضای حوزه علمیه هستن حضرت آیت الله رفعتی نائینی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم جناب آقای پیشاهنگ عزیز، من در خدمتتون هستم و در خدمت بینندگان بزرگوار و محترم شبکه جهانی ولایت.
جناب استاد حتما بحث ما رو اینجا دنبال کردید، متوجه موضوع هستید.
دقایقی دارم بیننده برنامه شما هستم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از اینکه در واقع این برنامه که برنامه خودتون هست و برنامه مورد توجه بینندگان رو دنبال می‌فرمایید. این در موضوعی که تو این برنامه ما داریم متوجه شدیم یک بی انصافی به نظرم، حالا تا اونجایی که من میدانم و شما بیشتر ما رو روشن خواهید کرد، در حق اسلام شده، اینکه اسلام متهم شده به اینکه حقوق حیوانات رو رعایت نمی‌کنه و طبق این در واقع شبهه‌ای که نشر دادن که متأسفانه بعضی‌ها در داخل کشور و در حالا مجموعه های داخل کشور خودمون هم این بحث رو مطرح کردن که چون اسلام جرم نمی داند یا حرام، خیلی صریح گفتن حرام نمی داند آزار رساندن به حیوان رو، در کشور ما و در واقع کشورهای اسلامی هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ قانونی راه برای حفظ حقوق حیوانات بسته است. آیا این درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک جمله و خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، در هیچ دینی و هیچ مذهبی به اندازه اسلام و به خصوص در مذهب شیعه به حقوق حیوانات توجه نشده. ما افتخار میکنیم که پیرو دینی هستیم و پیرو مذهبی هستیم که 1400 سال پیش حقوق حیوانات رو پیامبر گرامی اسلام بیان کرده، قرآن کریم اشاره به حیوانات کرده، ائمه سلام الله علیهم اجمعین در روایات فراوان اشاره به حقوق حیوانات کردند. و خب دشمنان اسلام، دشمنان شیعه توجهی به این مسائل ندارند و با دروغ پردازی و با شبه افکنی سعی میکنن که مخاطبان خودشون رو نسبت به اسلام و نسبت به تشیع یک دیدگاه منفی پیدا بکنن. جناب آقای پیشاهنگ، بینندگان عزیز، ما افتخار میکنیم که در قرآن کریم که 114 سوره دارد، بعضی از سوره ها رو خداوند به نام حیوانات قرار داده. بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است، از همه سوره های دیگه بزرگتر هست، به نام گاو، به نام بقره است. بعضی از سوره ها به نام یک حیوان کوچک، نمل، مورچه، یک سوره بزرگی است. خیلی از معارف الهی در این سوره است. نام این سوره به نام یک حیوانه. سوره نحل یعنی سوره زنبور عسل. سوره عنکبوت یه حشره است. قرآن به نام این حشره این سوره رو قرار داده و سوره بزرگی است. آیات متعددی در قرآن کریم داریم که نام حیوانات را، اهمیت حیوانات را و اینکه این حیوانات باید در اختیار انسان باشند و انسان درست در جهت صحیح و با رعایت حقوق آنها از آنها استفاده بکنه، در آیات متعددی از قرآن کریم این مسئله حیوانات مطرح شده، از جمله آیه 142 سوره انعام، آیه 5 سوره نحل، آیه 28 سوره حج، آیه 21 سوره مؤمنون، آیه 71 سوره یاسین، آیه 79 سوره غافر، آیه 12 سوره زخرف و آیه 37 سوره انعام، آیه 118 سوره نساء و همینطور. اینها آیاتی است که درباره حیوانات آمده. ما در اسلام و به خصوص در مذهب تشیع نسبت به حقوق حیوانات دستوراتی داریم، قوانینی داریم در فقه شیعه که در هیچ کجای عالم چنین قوانینی وجود نداره. ببینید، یکی از اون موارد رو من عرض بکنم. اگر کسی برود به شکار حیوان در همه کشورها آزاده، میره در زمانی که شکار آزاد هست شکار میکنه، اما در اسلام اگر شکار برای این نباشد که بخواد از گوشت این پرنده استفاده بکنه، فقط برای تفریح باشه، برای خوشگذرانی باشه، این حرامه، این ممنوعه. در فقه شیعه برای کسی که چنین سفری رو انجام بده، یعنی بره برای تفریح شکار بکنه، اصلا شکار برای تفریحه، غالبا شکار برای تفریحه. در دنیای امروز شکارچی ها برای تفریح خودشون، برای خوشگذرانی خودشون میرن به شکار. اما در مذهب تشیع اگر چنین سفری رو کسی انجام بده، این سفر سفر معصیته، سفر گناهه. یعنی حتی نماز که در سفر شکسته می شود، در سفر چنین شخصی نماز شکسته نمیشه، چون سفر سفر معصیت است، چون کار حرامی رو داره انجام میده، به خاطر یه امر حرامی داره سفر میکنه، داره میره برای یک خوشگذرانی، حیوان آزاری بکنه. آزار رسوندن به حیوان یک جرم است در اسلام، در مذهب شیعه. خب این یه نمونه. نمونه های دیگری ما در فقه شیعه داریم که آزار رسوندن به حیوانات چقدر گناه داره.
ما میتونیم در واقع استاد ادعا بکنیم که در واقع مذهب تشیع یک نظام جامع حقوقی برای حقوق حیوانات در نظر گرفته، یعنی با توجه به مجموعه روایاتی که از ائمه معصومین هست، آیات قرآنی که در واقع مرتبط با این موضوع هست، اگر اینها رو جمع بکنیم و در واقع تدوین بکنیم، آیا میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که ما 1400 سال پیش، خیلی قبل از اینکه در واقع مغرب زمین به فکر حقوق بشر حتی بیفته، یعنی همون زمانی که حقوق انسان‌ها در مغرب زمین پایمال می‌شد، اسلام نظام جامع حقوق حیوانات رو تنظیم و صادر کرد؟
من همین کتابی که در اختیار بنده هستش، من نشون میدم که بینندگان عزیز ببینن، حمایت از حیوانات در اسلام، و کتابی هم که در اون چی که من در پشتر شما در اون قفسه کتاب می دیدم، بحث حقوق حیوانات در اسلام هستش. در این کتاب صدها روایت در مورد حمایت از حیوانات از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه هدا، ائمه شیعه در این کتاب آمده که سفارش شده حقوق حیوانات را رعایت کنیم، آب دادن به حیوان، غذا دادن به حیوان، تیمار کردن حیوان و حتی چاق و چله کردن حیوان رو، مگر اینکه ما از این حیوان بخوایم در واقع در راه بد استفاده کنیم، اونجا نکوهش شده. در همین خصوص سگ که موضوع برنامه رو فرمودید، به لحاظ اینکه عده‌ای سگ گردانی میکنن، سگ در خانه نگه میدارن، ببینید در رابطه با همین سگ ما چقدر روایات داریم. این سگ خیلی محترم هست، حیوان بسیار خوبی است، اما باید حق این سگ را رعایت بکنیم. حق این سگ این است که در یک محیطی که محیط بازه، محیط آزاده، بیابانه، در بین خود همجنسان خودش زندگی بکنه. خب یه دیمیان حق این حیوان رو نادیده میگیرن، اون رو در خانه حبس میکنن، اون رو در خانه نگه میدارن و چه عرض بکنم، شأن خودشون رو حالا میخوان پایین بیارن، به جای اینکه در آغوش گرم خودشون بچه خودشون رو بغل بکنن، اما دنبال زندگی خانوادگی نیستن، دنبال زندگی مجردانه هستن و میخوان به جای در آغوش گرفتن فرزند خودشون، دختر و پسر خودشون، یک سگ رو در آغوش بگیرن. خب این تنزل دادن خودشون هست، این به خودشون مربوطه، به ما ارتباطی نداره، اما به ما از این جهت ارتباط داره که این حیوان میخواد در هم نوعان خودش زندگی کنه، در بیابان زندگی کنه. این سگ میخواد در بین خانواده خودش زندگی کنه. به چه مجوزی شما حق زندگی آزاد این حیوان رو بگیرید و میارید در خانه؟ ما طرفدار حقوق حیوان نیستیم یا شما؟ کسی که میاد حیوان رو در خانه در قفس نگه میداره، این زندان کرده این حیوان رو. کسی که زندان میکنه حیوان را، این مرتکب جرم شده. چرا؟ چون حق این حیوان رو رعایت نکرده، حقوق حیوان رو رعایت نکرده. این جرم است، این حرام است. اما در رابطه با سگ، اگر در جهاتی که خداوند غریزه‌ای که در این سگ قرار داده استفاده بکنه، او اشکال نداره. مثلا نگهبان گله گوسفند، این یکی از کارهایی است که سگ دوست داره انجام بده، به غریزه الهی که خداوند در وجود این سگ قرار داده. سگ به عنوان نگهبان باغ، نگهبان مزرعه، این کاری است که مورد رضایت خداونده، مورد رضایت شارع مقدس و قانونگذار هستش. اما سگ رو ببریم توی اتاق خواب خودمون با ما زندگی بکنه، این سگ احساس آرامش نمی کنه، احساس لذت نمی کنه که در آغوش این زن یا در آغوش این مرد قرار گرفته. او وقتی احساس لذت می کند که در کنار ماده خودش هست، اگر نر است، و اگر ماده است در کنار نر خودش هست، در کنار بچه هاش هست.
متاسفانه
این رو دقت نمی کنن جناب آقای پیشاهنگ. ما رو متهم می کنن به اینکه اسلام رو متهم می کنن، تشیع رو متهم می کنن به اینکه حقوق حیوانات رو رعایت نمی کنه، در حالی که خود اونها دارن رعایت نمی کنن حقوق این حیوان با وفا را، که بعضن از خود اون افرادی که اینها رو در خانه خودشون حفظ کردن با وفاترن، شخصیت واقعا اخلاقی بهتری دارن.
ما روایاتی داریم که ویژگی های در واقع مثبتی رو برای سگ میشمره، یعنی حالا در کنار اینکه حالا به لحاظ فقهی حالا این بحث رو شاید بشه باز کرد که در واقع اسلام قائل هست به اینکه سگ نجس هست، اصلا این سگ نجاست حالا به چه معنا هست و اصلا حکمت این نجاست چه هست، اما اینطور نیستش که در واقع ارزش سگ رو نادیده بگیره. اینجا اینطوری میتونیم بگیم که در واقع این نجاستی که با توجه به این روایاتی که داریم
به هیچ وجه نادیده نگرفته اسلام و فقه شیعه. اگر کسی سگ نگهبان را، سگ باغ را، سگ گله را از بین برد، ضامن هست.
بله.
اما اگر کسی سگ خانگی را از بین برد، ضمانتی ندارد. در روایات داریم که به اندازه یک مشت خاک میتونه به صاحب سگ بده به عنوان به اصطلاح غرامت. اما اگر سگ گله را کسی زد کشت، یک قوچ باید غرامت بده، یعنی بیش از پول خود سگ باید غرامت بده. این در فقه شیعه است. ما افتخار میکنیم که اسلام و تشیع فقه شیعه طرفدار حقوق حیوانات هست.
این که در واقع یه سوال اینجا پیش میاد، این که اسلام اینجا در واقع ضمانت میگیره، اگر کسی در واقع جریمه میکنه، اینطور میتونیم بگیم جریمه میکنه کسی سگی رو ایذاء کنه، در واقع اذیت کنه، یعنی یا حالا بکشه یا حتی بهش نقصی وارد بکنه که در واقع در اون حیوان نقصی وارد بشه، ضامن هست و باید در واقع این جریمه رو بپردازه. آیا این که در واقع همونطور که اشاره فرمودید در مورد سگ خانگی یا سگ زینتی بهتره اینجوری تعبیر بکنیم، چون اینها برای زینت در خانه نگهداری میشن نه برای انجام کاری، اگر اینجا در واقع آسیبی به این سگ برسونه، این که اسلام اینجا ضمانت در نظر نمیگیره به این دلیل هستش که اون صاحب در خودش در حال آزار رساندن به این حیوان هست دیگه، او خودش اولین کسی است که اذیت
کرده، نکرده. در واقع خودش تضییع کرده حق این حیوان رو. من یه نکته دیگه‌ام که چون در فرمایشتون بود که نسبت به نجس بودن سگ عرض بکنم، این به معنای نادیده گرفتن حقوق سگ نیست،
حتی به معنی خباثت ذاتی سگ و یا کم ارزش دانستن
کم ارزش بودن سگ
حیوانات نیست،
بلکه این از لحاظ جسمی یک عفونتی داره دهان سگ، آب دهان سگ، که این نجسه. خب ما هم الان، من که الان اینجا نشستم تو بدنم نجاست وجود داره، این به معنی نیستش که به شخصیت من لطمه میخوره. این که در شرع مقدس اسلام ما نجاسات داریم، این معناش این نیست که کسی که این نجاست رو داره الان، خب بول انسان نجس است، خون انسان نجس است، الان دست من اگر بریده بشه خون خارج میشه، این خون نجسه، این مثل آب دهان حیوان، مثل آب دهان این سگ. این معناش این نیست که چون خون من نجسه، چون بول من نجسه، پس من شخصیتی ندارم در اسلام، من حقوقم در اسلام رعایت نمیشه. خیر، نجس بودن به خاطر اینه که یه عفونت‌هاییست، یک ویروس‌هاییست، یک چیزهایی در این بول، در این خون، در این لعاب دهان این حیوان وجود داره که اینها نباید ما تو دست پلمون باشه باش غذا بخوریم. دستمون اگر آلوده شد به خون، به خون خود من، نباید اینو بخورم. این چه فرق میکنه اگر دستم آلوده شد با آب دهان این حیوان، این حیوانی که با وفاست، این حیوانی که خیلی کمک میکنه به ما در حفاظت از ما، حفاظت از باغ ما، حفاظت از ملک ما، حفاظت از گله ما، این همه
خاصیت داره این حیوان، این همه کمک میکنه به ما، ما بیایم این رو زندانیش کنیم تو خانمون، در بستر خودمون بگیریم بخوابونیمش تو بغلمون. متاسفانه جناب آقای بیشاهنگ، کسانی این حرفا رو میزنن که بیشترین ظلم را و بیشترین
جنایت
رو نسبت به حیوانات انجام میدن. شما ببینید همین افرادی که این مسائل رو مطرح میکنن در کشورهای خودشون چگونه گاو بازی دارن، چه جنایتی و ظلمی به گاو میکنن. ما تو همین کتابی که الان خدمت بینندگان نشون دادیم بسیاری از روایات داریم در رابطه با حقوق گاو، نه فقط بحث سگ، همه ی حیوانات روایات اینجا وجود داره که ما موظفیم. خب ببینید اینا میان توی این گاوبازی چه خشونتی با این گاو دارن، فقط برای چی؟ برای تفریح. این حرامه، این خلاف حقوق حیواناته.
متاسفانه در کشورهای به ظاهر متمدن و مدعی در واقع رعایت حقوق بشر و حقوق حیوان و امثالهم، این چیزها جرم نه تنها در واقع تلقی نشده، بلکه به صورت کاملا رسمی اجازه میدن که در واقع باشگاه‌هایی تأسیس بکنن، بعد حتی جشن سالانه دارن، مراسمی برگزار میکنن در طول سال، شهروندان میان امکانات میدن که بتونن در واقع یک حیوان برای لذت خودشون،
حیوان آزاری تبدیل شده به تفریح، حیوان آزاری تبدیل شده. مثلا سیرکا رو شما نگاه کنید، این حیوان، این شیر اقتضاش این نیست که بیاد از حلقه آتش عبور بکنه، غریزش این نیست، این میخواد در جنگل زندگی کنه، در میان شیران زندگی کنه. ما رو آوردیم توی سیر و بعدم میریم تماشا میکنیم پولم میدیم. این حیوان آزاری رسمی در دنیا وجود داره، اسلام اینو منع کرده.
کاش جنایت به همینجا ختم میشد جناب استاد. ما یه کلیپی ما اتفاقا قبل از برنامه با دوستان در واقع پشت برنامه داشتیم صحبت میکردیم که این کلیپ رو پخش بکنیم یا نه. یه کلیپی بود در خصوص حیواناتی که در سیرک نگهداری میشن و من مایل بودم که این کلیپ برای بینندگان پخش بشه تا ببینن این چند ساعتی که میرن توی یه سیرک میشینن و لذت میبرن از در واقع حرکات نمایشی یک حیوان، این بیچاره چه زجری کشیده تا و چه ظلمی بهش شده.
چند سال اونقدر به اون میزنن تا این تربیت بشه و آماده بشه در روی سن سیرک بتونه این کارها رو انجام بده.
خدا میدونه من وقتی
چقدر شلاق میزنن، چقدر گرسنگی میدن تا این حیوان مجبور بشه به خاطر اینکه یه غذایی بهش میدن تو سیرک بیاد این کارها رو انجام بده.
من وقتی این
تدیه حقوق حیوان نیست
اشکم دارم. بعد بچه ها دقیقا به من گفتن که این رو شما نمایش نده، ما بیننده های شبکه همون طاقت نمیارن، چون ما خودمون که نشسته بودیم
بله پشت صحنه ها رو، چون مردم ندیدن، مردم فقط اون روی صحنه رو دیدن و میبینن که خیال میکنن واقعا این طبیعت این حیوان، این شیر، این پلنگ، این هر حیوانی که اونجا در سیرک میارن، خیال میکنن اصلا خوشش میاد داره این کار رو داره انجام میده، تربیت شده و خوشش میاد. نه خیر، با گرسنگی دادن، با شکنجه کردن این حیوان، این حیوان رو واداشتن که بیاد در سیرک این کار رو بکنه. اینا از لحاظ فقه، از لحاظ شرع مقدس اسلام حرام است، جرم است، هم از لحاظ حقوقی جرم است، هم از لحاظ فقهی و شرعی حرام هستش. و این افتخار میکنیم به اینکه ما مسلمان هستیم و حقوق حیوان رو هم اسلام رعایت کرده. من این جمله آخر رو عرض بکنم.
البته من یک سوالی دارم که اگه اجازه بدید بعد این جمله آخرتون نباشه، اون سوال
حالا این جمله رو من عرض بکنم. ببینید ما شیعیان که این نظام حقوقی حیوانات رو در اسلام و در تشیع داریم، وقتی میگیم که حق نداره یک کسی یک مورچه رو بیازارد، یک مورچه رو بیازارد، یک مگس رو بیازارد، یه حیوان رو بیازارد، در مقابل اون
مکتب‌های دیگری که این چنین چیزی ندارند باید بهش توجه بشود که اونها وقتی که به حیوان اونجوری ظلم میکنن به انسانها چه میکنن. شیعه، اسلام که این همه تأکید میکند به حیوان ظلم نکنید، به طریق اولا حق نداره کسی به مسلمان، به انسان ظلم بکند. این حقوق بشر، ما مدعی حقوق بشر هستیم، مایی که مدعی حقوق حیوان هستیم مدعی حقوق بشر هستیم. اونهایی که با گاو اونجوری میکنن، با شیر و پلنگ و حیوانات دیگر در سیرک چنین میکنن، قانونی میکنن، اونها رعایت حقوق بشر را هم نمیکنن. شیعه و اسلام وقتی که این همه تأکید روی حقوق حیوانات داره، فرصتی نیست که من این صدها روایتی که در این کتاب جمع‌آوری شده از منابع روایی شیعه اینها رو برای بینندگان عزیز بازگو کنم. حالا اگر انشالله فرصتی بود،
من انشالله معرفی میکنیم کتاب و که حتی بینندگان تهیه بکنن انشالله.
موفق باشی.
من این سوال رو به عنوان در واقع خیلی کوتاه فقط جواب بدین، چون این در واقع وقت این بخش از برنامه تقریبا رو به پایان هست. این که از اونجایی که در واقع اسلام ایذاء حیوان رو حرام میداند، آیا در واقع حاکم شرع میتواند در واقع مجازاتی برای کسی که چون این جرمی انجام داده، حیوانی رو آزار داده، حتی حیوانی که صاحب ندارد، یعنی مثلا یک شیری، پلنگی، مثلا یوز ایرانی که الان همه بحثش هست که چرا در واقع داره منقرض میشه نسلش به خاطر شکارهای بی رویه و بی جهت، یعنی بدون فقط همونطور که فرمودید به خاطر لذت، آیا حاکم شرع میتواند مجازات بر اساس همین فقه شیعه در نظر بگیره برای کسی که حیوانی رو آزار میده یا بی جهت اون رو میکشه؟
مسلماً وقتی که کاری در فقه به عنوان حرام تلقی شد، این جرمنگاری میشه در قانون و در حقوق، و کسی که مرتکب اون فعل حرام میشه مرتکب جرم شده است. بعضی از جرم ها حتی علاوه بر اینکه جرم مرتکب شده باید ضامن باشه خسارتی رو که زده است. جدا عرض کردیم در روایات و در حقوق اگر کسی حیوان حتی سگ کسی را، سگ چوپان را، سگ صاحب باغ را بی جهت زد، مجروح کرد، اینجا ضامن هست. نه فقط اگر کشت، حتی اگر یک چشم این حیوان را آسیب زد.
خب اینجا در مورد یک سگی که یک مالک داره اسلام اینطور میگه، ما چون قائل به بیت المال هستیم و محیط زیست یک در واقع امتی رو، ملتی رو متعلق به همه
نسبت به یک فرد این جرم ضمانت داره. حالا اگر این حیوان متعلق به همه انسان ها، همه مردم هست، متعلق به بیت المال مسلمینه، متعلق به این جزء
همه بشریت.
ببینید ماهی که تو دریا هست، پرندهی که داره پرواز میکنه، این مال همه است. این مباحات عامه است، این منافعش برای همه مردمه. من حق ندارم به هیچ وجه آسیب بزنم به چیزی که مال عموم مردمه. بله اون چی که من میتوانم استفاده کنم میتوانم استفاده کنم، دیگرانم میتونن استفاده کنن کما اینکه من میتونم استفاده کنم،
اما استفادهش هم قانون داره دیگه.
استفادهش هم در جهت منفعتش، در جهت اون بهرهی که از این حیوان میتونه ببره.
بسیار
ما در رابطه با حتی چارپایان دستوراتی داریم در روایات که بیش از طاقت این حیوان بار به دوش این الاغ نریزید. جناب آقای پیشاهنگ، ببینید این که شارع مقدس بعضی از حیوانات رو اصلا حرام کرده خوردنش رو، بخاطر چیه؟ بخاطر چی؟ بخاطر اینکه نسلش منقرض نشود. چون وجود این حیوان در بیابانها، در جنگلها مفیده، اینا هر کدوم یه مأموریتی دارن باید انجام بدن. ما اگر مجوز داشته باشیم این حیوانات رو شکار کنیم بخوریم، دیگه نسلش منقرض میشه، کما اینکه نسل بعضی از حیوانات رو بشر منقرض کرد.
جالب، این حیوانات حرامگوش وقتی نگاه میکنیم توی در واقع اون اکوسیستمی که در واقع توش زندگی میکنن و اون فرم حیاتشون به شدت از زاد و ولد ضعیفتر از حیوانات حلال گوشت،
بله،
ماهی های دریا،
ماهی
های فلستار، اینها بسیار زاد و ولد میکنن و در شکار البته
ماهی هایی که فلس ندارن کمترین زاد و ولد دارن،
بله.
و اگر اینها بخواد شکار بشه،
مثلا که الان در خطر انقراض قرار گرفتن
نهنگ ها رو، شما ببینید بعضی از کشورها چجوری حمله میکنن به این نهنگ ها، نهنگ ها رو میکشن. واقعا اینا رعایت میکنن حقوق حیوانات رو، این کار حرامیه. خب اینهایی که در رابطه با حیوان اینجوری میکنن، در رابطه با انسان هم دنبال نسل‌کشی هستن. شیعه این افتخار رو دارد که بر اساس آموزه های دینیش، آموزه های فقهی مذهب شیعه، حقوق حیوانات رو باید رعایت کنه، حتی حقوق طبیعت را، محیط زیست را ما موظفیم رعایت بکنیم. در اسلام دستور داریم که حق ندارید درخت رو قطع کنید، ولو درخت های دشمن، اگه حمله کردید به سرزمین دشمن، حق ندارید درختان و باغات دشمن رو به آتش بکشید.
امروز
ایمال
طبق قانونی
طبیعته،
بله، و قانون جمهوری اسلامی هم در واقع بر اساس همین شرط کسی حتی درخت خانه خودش رو قطع بکنه در واقع ضامن هست به بی
جهت اگه قطع بکنه، بله،
بی جهت اگه قطع بکنه ضامن هست و باید خسارت بده، چون در واقع اولا این
قطع اشجار جرم تلقی می شود.
بله.
اون وقت حالا اگر حیوان کشی انجام بدیم،
بله،
این یک جرم بزرگتری است.
بسیار عالی، تشکر می کنم از اینکه در واقع این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید، زحمت کشیدید، میدونم فرصت بسیار کمی داشتید و امکان در واقع با سختی خیلی زیادی قبول فرمودید که در واقع در برنامه ما به این شکل مشارکت بفرمایید. ممنونم، انشاءالله حالا در فرصت‌های دیگه، در مسائل دیگه بتونیم باز از حضور شما استفاده بکنیم. تشکر میکنم،
سلامت باشید، خداحافظ.
خب بینندگان عزیز، این بخش در واقع به پایان رسید، دقایق زیادی هم تا پایان برنامه نداریم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم برمیگردیم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه کجراهه از شبکه ولایت. این تصاویری که با هم دیدیم گوشه هایی بود از اون کلیپ هایی که ما جرأت نکردیم واقعا به خاطر حال بینندگان شبکه کاملش رو پخش بکنیم، چون خود ما رو هم زیاد اذیت کرد. صحنه هایی از قتل در واقع حیوانات، از قتل بی‌رویه و بی جهت حیوانات، از کوسه ها و نهنگ ها گرفته تا قتل بی‌رحمانه سگ ها، و حالا چه برای مصرف خوراکی چه برای مسائل دیگه، و در واقع اون بحثی که باز توی صحبت های حضرت الله رفعتی بود، بحث نگهداری و در واقع آزار حیوانات در سیرک برای لذت تماشاگرها، که گوشه هایی رو از عذابی که حیوانات می‌بینن توسط سیرکدارها، توی غرب هم این چیزها رایج هست و متاسفانه کسی از این چیزها شکایتی نمی‌کنه، ولی وقتی بحث از در واقع ممنوعیت سگگردانی در معابر عمومی یک جامعه اسلامی میشه، اینطور بی‌رحمانه به دین می‌تازند و بی‌انصافانه و از سر بی‌انصافی دین رو متهم میکنن به عدم رعایت حقوق حیوانات، از جمله حالا سگ‌ها و گربه‌ها و دیگر موجودات خدا، که در واقع خداوند در دین خودش شدیداً، همونطوری که دیدید در صحبت‌های حضرت استاد، روی این مسئله یعنی حفظ حقوق حیوان تاکید داره. من یک روایت رو تبرکاً میخوام برای شما بیننده‌ها بخونم که از امام محمد باقر علیه السلام هستشون. فرموندن ان امرأتا عذبت فی حرت ربطتها حتی ماتت عطشا، یا در واقع مجموعه روایاتی که حالا من عربیش رو اگه اجازه بدید نخونم که زمانشون کم داریم. این روایت از امام محمد باقر اشاره میکنه به زنی که عذاب شد به خاطر اینکه گربه ای رو اذیت کرد تا از تشنگی بمیره، در واقع آب رو از او محروم کرد. روایت دیگری داریم از در واقع رسول خدا علیه صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند روز قیامت از یک گنجشک، در واقع از حق یک گنجشک سوال میپرسه. اگر کسی گنجشکی رو آزار داده باشه، یک حیوان خیلی کوچیک آزار داده باشه، خداوند روز قیامت از این به سادگی نمیگذره و سوال میکنه. این حیوان های بی زبون، اینا که زبون ندارن، خودشون از حق خودشون دفاع کنن، خداوند مهمترین حامی اونهاست و دین خدا هم در واقع حقوق، نظام حقوقی رعایت حق این موجودات هست. من همطوری که از استاد فرمودن، ما اینجا دایی هستیم الان، ما مدعی العموم هستیم الان، ما شکایت داریم از جنایتی که مدعیان حقوق بشر و حقوق حیوان و امثال هم در فرهنگ غربی دارن علیه حیوانات انجام میدن. من اجازه بدید یکی دو تا نمونه کوچیک از این جنایت ها رو ببینیم. کسایی که اعتراض میکنن که چرا مثلا دست و بال ما رو میبندید از اینکه ما سگ رو توی خونه نگه داریم، در واقع البته من اینو باز تفکیک بکنم، ما به کسانی که سگ رو برای مصارفی که حلال هست و مورد نیاز بشر هست و اساساً برای خدمت، خب این سگ برای اون خدمت آفریده شده و غریزش طبیعتش در واقع میپذیره این خدمت رو، به اینها کاری ندارم. اونجایی که ما سگ رو خارج از طبیعت خودش برای لذت خودمون به خانه میاریم، بعد ادعا هم تازه میکنیم که سگ ها عضوی از خانوادن، ببینیم اونجایی که کسانی که ادعا میکنن سگ ها عضوی از خانواده ایمان چجوری در واقع با این به قول خودشون عضو خانواده برخورد میکنن. دوستان من اگه محبت بکنن کلیپ شماره 8 رو در واقع پخش بکنن برای بیننده های عزیز.
سلام علیکم. Mike, go get the ball. Milo, it's all right. What's up?
تمام فاست دیگه پی فاست
خب این نمونه ای از کسایی هستن که سگ رو نگه میدارن، کفش پاش میکنن، لباس پاش میکنن، چیزی که خلاف طبیعتش هست برای اینکه خودشون لذت ببرن. و معمولا خودشون هم، یعنی این انسانی که داره از این پوشاندن لباس، تن سگ، قلاده بستن و چه لذت میبره، از حرکات نمایشش لذت میبره. درباره سگگردانی بحث ما شروع شد، یک نمونه باز میخوام از سگگردانی ببینیم، ظلمی که به این حیوان میشه. کلیپ شماره 9 رو هم اگر دوستان من پخش بکنن ممنون میشم. ما وقتی یه حیوان خونگی رو میبینیم که حالا مثلا لباس تنشه، روی دوتا پاش داره راه میره، خیلی با نمکه، قشنگه، میریم پولم میدیم، چند میلیون پولم میدیم، خرج میکنیم، میخریمش، نمیدونیم پشتش چه جنایتی داره اتفاق میفته، جنایت در حق اون حیوان و البته جنایت در حق انسان. کسایی که من یه سوال میخوام بپرسم، کسایی که نگران حقوق این سگ‌ها هستن که حالا ما اینها رو نمیتونیم بگردونیم، نمیتونیم ازشون لذت ببریم، اینها در واقع اینطور بگم، اینها نگران خودخواهی ها و لذت های خودشونن، اینها نگران حقوق اون سگ نیستن، چون این کاری که شما دارید با سگ ها میکنید اولین ظلم و جنایت در حق اونهاست. شما نگران حقوق که نمیشه گفت، ناحق خودتون هستید، نگران لذت های به ناحق خودتون هستید و دنبال این هستیم که چطور میتونم این ظلم خودم رو به حیوان ادامه بدم. این نگرانی شماست که اگر شما نگران حیوان بودید، اگر نگران انسان بودید، برای در واقع انسانهای فکر میکردید که بی پدر و مادر امروز توی پرورشگاه ها بچه های کوچیکی که محتاج یک محبت هن. چرا محبت خودتون رو خرج سگ ها میکنید؟ چرا خرج انسان‌هایی نمی‌کنید که محتاج این محبتن در خانه شما؟ و محبت خودتون رو خرج حیوان هم بکنید، اما در جایی که متعلق به اون هست. ما این بحثمون این هفته در واقع خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت طول کشید. بحث‌های مفصلی داریم، سوالات زیادی داریم از کسانی که در واقع به ما ایراد می‌کنن و ایراد جدی خودشون دارن. کاری که در حوزه عقیم‌سازی سگ‌ها امروز شروع کردن، مثلا انجمن‌های حامی حیوانات، باید راجع به اینها حرف بزنیم، با هم دیگه صحبت بکنیم و سوالات جدی بپرسیم. کتابی رو قول داده بودم که خدمتتون معرفی بکنم که حالا فعلا فقط می‌رسیم چون وقت برنامه هم تموم شده تصویرش رو ببینیم. و در واقع این کتاب، در واقع کتاب حقوق حیوانات در اسلام هست. این رو در همین حد نوشته آقای ابوالقاسم مقیمی، در همین حد خدمتتون معرفی میکنم. ایشالله مبسوط قول میدم با نویسنده این کتاب نشستی داشته باشیم، صحبتی بکنیم و در واقع درباره نظام حقوق حیوانات در اسلام بیشتر صحبت بکنیم. اگر این کتاب رو به شکل مقاله در اینترنت هم میتونید پیدا بکنید، ایشالله اونجا خریداری بکنید یا در واقع تهیه بکنید. ببینید هفته آینده ایشالله باز ما با همین موضوع در خدمت شما هستیم و سوالات و پرسش های زیادی داریم. خدا یاد و نگهدارتون.
امام صادق علیه السلام فرمودند: ان امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا. زنی به خاطر آزار گربه‌ای دچار عذاب گردید، زیرا آن را بسته بود و رهایش نکرد تا از تشنگی جان داد. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحه 278.